درود به یک یک شما بینندگان عزیز، اینجا استودیای مرکزی رادیو زودیس و من شالو گل خواجه در خدمت شما در برنامه خبری امروز 20 انور این موضوع را داره. اجلاسی تقدیر سوز و یا کی می آید و کی می رود، وزیران و رهبران نهادها در جلسه وسیع حکومتی با پرزیدنت تاجیکستان حسابات می دهند. از ساختمانچی تا صاحبی طربخانه یک مجری توجیک در روسیه می گوید با کامیابی او دیگران باور نداشتند.
دیوانه گفتن اینجا کی جنگل به ملی است به اینجا نستروک میکنند، اینجا نه سنتر باشد و نه ارگنیزاسی باشد
و بنیادی نخستین لیفت در گذرگاه زیر زمینی دوشنبه. حالا افراد امکانیتشان محدود از نبودی روی مخصوص برای اروبای مایوبی شکایت میکنند.
در پاسیم که هست تنها برای ما خطرنام نیست، برای نفره که عربی منحای بکنند برای بیم خطرنام هست.
همین لحظه ها در دوشنبه اجلاسی وسیع حکومت تاجیکستان جریان دارد. معمولا در این جلسه نتیجه های سال گذشته ارزیابی و نقشه های سال جاری بررسی و قبول می شود. طبق مشاهده های سال قبلی برای بعضی منصبداران این جلسه سرنوشت ساز بود. از جمله مالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال گذشته رهبران شرکت تاجیک ایر و امانت بانک را محض از مجلس سالانه حکومت جواب داد. اما از جلسه امسال بررسی کدام مسئله ها رو میتوان انتظار بود؟ زرنگزی نوروشو خلاصه میکند.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که هر سال در اخیرهای ماهی انور صورت میگیرد عمدتاً با خبرهای زیاده همراه است. پس از این جلسه برخی از وزیران و رهبران از مقامهای خود سبک دوش میشوند و یا مقامی نو میگیرند. در گذشته امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چنین جلسه های سالانه برخی از رهبران را سخت سرزنش کرده و امر داده بود که تالار را ترک کنند. افراد آگاه میگویند در جلسه امسال برخی از وزیران به خصوص رهبران نهادهای امنیتی زیر تنقید سخت قرار میگیرند، چون تاجیکستان سال 2019 به دلیل دو آشوب خونین در زندانها در سرخط خبرها قرار گرفته بود. مرگ 14 زندانی ضمن انتقال از یک محبس به زندان دیگر هم مقامات وزارت عدلیه و حکومت را خجالت زده کرد. حمله شبه برانگیز و غافلگیرانه به پاسگاه مرزی عشق‌آباد در ناحیه رودکی هم ظاهرا در جلسه بررسی می شود. در این حمله روز 6 نوامبر 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسه کشته شدند. خبرگزاری ازیا پلوس در گزارش کوتاه درباره جلسه گفته است که در جلسه حکومت به اجرای استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 تمرکز می شود که هدفهای اساسی آن به قول مقامات 50% بالا بردن تعداد مردم طبقه میانه، بالا بردن نیکوهالی مردم، زیاد کردن جای کار و رقابت پذیر کردن اقتصاد ضعیف تاجیکستان است که حالا هم پایبند پول مهاجران درآمد از فروش اشیای خام است.
شماره افراد بازداشت شده از مناطق مختلف تاجیکستان که به عضویت در سازمان ممنوعی اخوان المسلمین متهم می شوند بیشتر شده است. به قول منابع رادیو زودی در وزارت کارهای داخلی تا امروز بر ضد نزدیک 70 نفر پرونده باز شده است. قبلا منابع رادیو زودی از بازداشت 27 نفر خبر داده بودند. با گذشت 3 هفته از آغاز بازداشت ها مقامات این خبر را نه توضیح دادند و نه رد کردند. گفته می شود در میانی افراد بازداشت شده چند استاد دانشکده زبانهای تاجیکستانی هست. زمان خودش برای کار رفت، حالا دیگران را با کار تامین میکند. یک مهاجر تاجیک که 9 سال عمرش در روسیه گذشت توانست در این کشور تجارت را برآماند. هرچند به گفته او اطرافیان به رشد تجارتش باوری نداشتند و کارش را دیوانگی میخوانند. مهاجر تاجیک میگوید حالا نقشه های بیشتر دارد و آیندهش را تنها در روسیه میبیند. گزارش را کیومرسیاتو تقدیم میکند.
شوکت زاهیدوف ابتدا در شهر سنگ پیتربورگ مثل صدها مهاجر تاجیک در ساختمان کار میکرد. بعدن با دعوت دوستانش به پنز رفت و در قهوه خانه طباخ شد.
4 سال کار کردیم. به نهایت عزت و حرمت خودمو به آبرو گرفتیم. نام تاجیکای برداشتم. تاوم های ملی ما آنها نمیدانستند. شاشلیک های قیمه، لولا کباب، نان ها، ساموسه های.
شوکت کمی پول جمع آورد و 70 کیلومتر دورتر از پنز خانه خرید. تا تصمیم گرفت که قهوه خانه خود را با غذاهای ملی تشکیل کند.
با هم منیم کارگرا 7-8 نفر همینجا به زندگی کریم. سونی ساختنی کافی و پلان در آمد. 2 تاجیکستان رفتیم کافی ساختیم.
اکثریت بنیاد قهوه خانه را با غذاهای ملی تاجیکی از سوی شوکت طرفدار نبودند. آنها باور نداشتند که او در این تجارت موفق می شود.
مردم تا همین درجه وقتی که من ساختمان را سر کردم همینجا به همه گفتند که تو دیوانه گفتند اینجا که جنگل به همین لیست به اینجا نستروی کم کنند. اینجا نه سنتر باشد و نه ارگانیزاسی باشد و نه وای باشد و اینجا نه هیچ که کمی بیاد تو باشد اصلیک برای همین آب افقتت.
حالا صرفی نظر از دوری راه مردم زیاد از تمام ولایت پنز به قهوه خانه شوکت می آیند. نه تنها برای آزمودن غذاهای ملی تاجیکی، همچنین برای خریدن گوشت حلال و یا گوسفند زنده.
گوسفندهای هندو مدار همین حصاری این خودمو همین از خورده ما با همین کلان شده که بچه های خودمو از شهر پنز می آیند 70 کیلومتر برای گوسفند خریم. برای همین من نسل همین دنبدار رو گیسترس کرد و آماده کردم. تشکیل کردم برای وها.
حالا شوکت 150 گوسفند، 25 گوساله و 2 اسب دارد. برای نگاهبانی چاروا و تهیه غذا 20 نفر را به کار گرفته است. اکثری آنها مهاجران تاجیک هستند.
در تاجیکستان من این خیلی حاضر کافیه کشم، مغازه کشم، دکان گوش فروشم. من مشکل
شوکت به تاجیکستان برگشتنی نیست. او در این گوشه دور غریبی نقشه های زیاد دارد. تصمیم دارد که مسجد و آرامگاه و ورزشگاه سازد.
بینندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه ما برای شما در برای بازداشتهای اخیر وابسته به ایتیام عضویت در سازمان ممنوع گفتیم. از جلسه وسیع حکومت تاجیکستان معلومات دادیم که هنوز به پایان نرسیده است. همچنین از کامیابی یک مهاجر تاجیک برای شما قصه نمودیم که دهها هموطن خود را با جای کار تامین نموده است. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از آن در مورد رانندگی زنان افغان و بنیاد نخستین لیفت در گذرگاه زیرزمینی دوشنبه معلومات خواهیم داد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در افغانستان که زنان همچنان از آزادی های زیاد برخوردار نیستند، بعضی از آنها تلاش دارند تا در مستقل تر شدن بانوان مساعدت کنند. لیلی مو احسان یکی از بانوان است که مکتب رانندگی خاص را برای زنان باز کرده است. او باوری دارد که این مکتب یک وسیله برای مستقل تر شدن زنان در افغانستان است. گزارش صدای آمریکا را در تقدیم تایری سفر می‌بینیم.
زنان افغان که تا 20 سال پیش در عهد طالبان از همه حقوق محروم بودند، حالا نظر به هر وقتی دیگر مستقل تر شدند. با وجود این، رانندگی در بین زنان هنوز رایج نیست. لیلی ما احسان می خواهد وضع را تغییر دهد. بعد از گرفتن گواهی نامه رانندگی، خودش برای زنان مکتبی رانندگی باز کرد.
یک سال طرف تربیت معلم مترب این حرکت می کنیم روی جاده. دیگه خانم ها هم زیاد طرف مدین علاقمندی زیاد پیدا کردن که استاد ما را هم یاد بدن.
میگوید رانندگی باوری زن به خود را بالا میبرد و هر کس باید ماشین داشته باشد.
شاید به هر شخص یک موتر ضرورت باشه. این مشکل ناامنی است، مشکل فقر و بیچارگی است، اقتصاد مردم پایان است.
مجده هوتک چند پیش بعد از ختم مکتبی رانندگی گواهی نامش را گرفت، با وجود آنکه مخالفت های دیده است.
ما به مشکلات بسیار اجتماعی خانوادگی سر دوچار هستیم.
از اداره بازرسی نقلیات ولایت بلخ امسال تعداد رکوردی زنان گواهی نامه رانندگی گرفتند.
خوشبختانه در شهر مزار شریف از آغاز سال 1398 تا اکنون ما در حدود 300 تن از طبقه اوناس تحت آموزش قواعد ترافیکی قرار دادیم و در حدود 180 تن ازشان جواز رانندگی حاصل کردند.
اما در داخل ماشین هم گاهی زنانی افغان را آرام نمی گذارند. خودشان می گویند هنگامی رانندگی از طرف مردان آزار و اذیت می بینند.
برنامه رو ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. بعد از شکایت زیاد معلولان در باره نبود شرایط حرکت در دوشنبه، در شهر به بنیاد گذرگاه زیر زمینی آغاز کردند که لیفت هم دارد. بنا به آمارها فعلا 30,000 نفر در تاجیکستان با اروبچه مایوبی حرکت میکنند. اما بنا بر فراهم نبودن شرایط حرکت در راهها و گذرگاه ها، اکثریت آنها مجبورند گوشه‌نشین شوند. سروناز روح‌الله با مشکلات حرکت این قشر در خیابان های پایتخت آشنا شد.
خوسیمه 27 ساله با اروبچه مایوبی راه می رود. در دانشگاه تحصیل کرده و بعضن شعر هم ایجاد می کند. اما با سبب آن که شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، مجبور است بیشتری وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه سپری کند. او تا 5 سال پیش پای روان داشت، ولی در پای بیماری ضعف استخوان دیگر نمیتواند راه رود. خاسیمه با کمک دیگران از گذرگاه زیر زمینی عبور میکند که تحملش برایش سخت است.
دیگه در پاتم کو است، تنو پر ما خطرناک نیست. برای نفری که عربی منهای بکند برای بهم خطرناک است. چون که امکان داشت که به آدم قفقش درود و البته بسیار خطرناک است، حتی مرگوار هم هست.
او میگوید پیروهاها نه تنها خطرناک بلکه زیدی معیار ساخته شدند که یا چرخه اروبه از آن بیرون میماند یا برعکس مسافه خورد است. حالا اکثر گذرگاه های زیر زمینی که در دوشنبه به تازگی بنیاد و یا ترمیم شدند پیروهای مخصوص برای اروبه مایوبی نیز دارند، اما نه همیشه برای حرکت معلولان مناسب است. خورشید اسماتوف ساکن پایتخت است و 24 سال باز از دو پای روان محروم است. او برای گذشتن از گذرگاه زیر زمینی جرأت نمی کند.
به یاردم یگان کس یارا نخمیدم شو نه برآمدان، چون که برآمدانشان مشکل است، خمیدانشان مشکل است. همین را می توانم که آن چاک شوترک نکیم چرا کلان شوتر آزاد بخمبی برای.
تحقیق کوچکی ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان ها و انشاءات های معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت است. مصاحبان ما شکایت میکنند که حتی در راهرو های معمولی نیز برای آنها شرایط راه رفتن وجود ندارد. افرادی که با اروبچه رو او میکنند مجبورند از راه گذران کمک طلب کنند.
برای ما یوبو هم خیلی راه بعض جاها مشکل گذر است. همین حکومت نوای شهر همین دیده برای نک بهبودی کنند بهتر میشد، چون که ما یوبون خودشون اگر یک کمک کننده نباشد که دشوار گشتن است. باز دیده شد چند برآمدن و فرمودن عمان مشکل.
مقامات معماری و شهرسازی در پایتخت میگویند هنگامی قبول انشاءات های نو به ساختمان پیروها برای مایوبان اهمیت ویژه میدهند. جمعیت های مایوبان تاجیکستان بارها گفته بودند که افراد معلول از عادی ترین شرایط در راه ها، گذرگاه ها و استفاده از وسایل نقلیات محرومند. پس از انتقادهای متداوم، مقامات تاجیکستان در دوشنبه به بنیاد اولین لیفت در راه زیر زمینی آغاز کردند. این از اولین گذرگاه زیرزمینی دارای لیفت در تاجیکستان است. لیفت در محله زرنیسار پایتخت بنیاد می شود. این تصمیم کوچکترین امید را در دل هزارها نفر معلول بیدار کرده است.
و اندی مددیون و وزخون شنوخته آخری هفته گذشتن نخستین هنرمند ایرانی شد که نامش را در گذری ستاره های هالیوود با خط زرین نوشتند. او در تاجیکستان هواداران زیاد دارد. پیاده روی ستاره های هالیوود با نام هنرمندان فیلم و تلویزیون، رادیو، تئاتر و موسیقی آمریکا و جهان بیش از 3,600 ستاره دارد. با همین خبر رسیدیم به فرجام برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر این تونش برنامه نوبتی میتونید از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. همزمان صفحه ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. سپاس از همراهی و تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
خیلی ارزان است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صورت فرق
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. آدام شیف، نماینده مجلس نمایندگان ایالات متحده از حزب دموکرات، خدمات مخصوص ایالات متحده را در پیشگیری کردن حجت های درخواست شده کنگره در باره اوکراین عیبدار کرده است. این سند ها با پژوهش ناباوری به پرزیدنت دونالد ترامپ وابستگی دارند. دادستان پیشبرنده کار و یا راهبر محاکمه در میان هفت قانونگذار مجلس روز 19 ژانویه بر رسانه های ایالات متحده گفت که آژانسی امنیتی ملی و آژانسی اطلاعات مرکزی یا CIA چنین می نماید که با فشار دولت ترامپ گرفتارند. وی با برنامه این هفته ABC گفت که آژانسی امنیتی ملی از جمله دادن حجت های را رد می کند که با عهده‌داری های نظارت ما در اوکراین وابستگی دارند. و اینچنین حجت های مهمی را که شاید سیناتوران در رفت مرافعه دیدن می خواهند. شیف اینچنین رئیسی کمیته اطلاعات مجلس که بسیاری تفتیشات را دایر به ناباوری گذرانیده است اعلام نمود، نشانه های هستند که ممکن است CIA نیز به همان سمت غم‌انگیز رود. کرمل روز 20 ژانویه اعلان کرد که دادستان ژنرالی روسیه یوری چایکا از مقامش کنار می رود. خدمات مطبوعاتی کرمل گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین معاون رئیس کمیته تفتیشات ایگور کراسنوف را برای کار در پالاته بالای پارلمان با بررسی پیشبری کرد. با گفته مقامات یوری چایکا 68 ساله است و از سال 2006 به این جانب در این وظیفه می باشد. او این مقام را برای کار دیگری نامعلوم ترک خواهد کرد. پیشنهاد پوتین چند روز پس از آن به میان می آید که قانونگذاران در پالاته پایانی پارلمان دومه دولتی میخائیل میشوستین سرور نچندان خوب شناخته شده اندوز را با جای دیمیتری مدویدف سروزیر پیشین تعیین کردند. دیمیتری مدویدف و کمیونیتی وای روز 15 ژانویه پس از سخنرانی هر ساله پوتین در باره وضع کشور استعفا دادند. روز 19 ژانویه همزمان با فرستادن جسدهای 11 اوکراینی که در هواپیمای سرنگون شده در ایران جان دادند، مقامات رسمی گفتند که قطعی سیاهی هواپیما را برای تحقیق به خارج نمی فرستند. خبرگزاری دولتی ایرنا از قول حسن رضایی فر رهبر گروه تفتیشاتی فاجعه نوشته است، ابزارهای ثبت هواپیمای بوئینگ اوکراین در دست ایرانی هاست و ما هیچ نیت فرستادن آن را به خارج نداریم. کانادا روز 19 ژانویه دیگر بار از تهران خواست که قطعه سیاه و یا همان ابزار ثبت اطلاع پرواز را فوراً به فرانسه و یا اوکراین بدهد. فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر کارهای خارجه کانادا پس از صحبت با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف گفت:
آن چیزی که من به وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریفی گفتم این می باشد که خواهش کانادا، خواهش گروه هماهنگ ساز این است که قطعه سیاه زود به اوکراین یا به فرانسه فرستاده شود.
حسن رضایی فر گفته است که حالا با ابزارهای ثبت کار میکنند و ممکن است ایران آنها را به اوکراین و یا فرانسه فرستاد، ولی حالا در این باره قرار قطعی قبول نکرده اند. هواپیمای مسافر برای اوکراین روز 8 ژانویه از ضربه موشکی و اشتباه نیروهای هوایی ایران سرنگون شد و همه 176 مسافر و هیئت پرواز هلاک شدند. مقامات یمن گفتند روز 19 ژانویه در حمله موشکی و ضربه هواپیماهای بی‌سرنشین در ولایت معرب یمن بیشتر از 100 سرباز کشته شدند. محمد الحزرامی وزیر کارهای خارجه یمن حمله ها را که نزد یک مسجد و هنگام نماز شام سر زدند کار تروریستی نامردانی نامید که تمام سنت و ارزش های مذهبی و انسانی را پایمال کرده اند. اما عبدالله مجالی سخنگوی ارتش یمن گفت که در حمله ها 76 نفر کشته شدند. مقامات آشوبگران حوثی را که از طرف ایران حمایت می شوند مسئولی حمله نامیدند، هرچند هیچ گروهی مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. رهبری حرکت امود 220 شیرین ایماتوا با نشر یک مراجعت نامه ویدیویی به نام پرزیدنت قرغزستان سورونبای جینبیکوف گفت جانبدارانش زیر تعقیب می باشند. حرکتی امود 220 به یکان انگیزه سیاسی چهره دوستخو را آشکار میکند. در دوام ماه‌های آخر با دستگیری دولت تعقیب جانبداران ما سر شده است. جانبداران ما را بازداشت، تعقیب یا تلاش میکنند، اموالشان را غصبی ریدری کنند. شما در آغاز کارتان چون پرزیدنت و آخران در نشست خبری، مسئولیت مبارزه با غارتگران و حمایت آزادی بیان را بر ذمه گرفته اید، ولی وضع در کشور تماما رنگ دیگر گرفته تا رفت بدتر می شود. اظهار داشت او در خطاب به پرزیدنت قرغیزستان. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
شماره افراد بازداشت شده در مناطق گوناگون تاجیکستان که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین متهم می‌شوند حداقل به 70 نفر رسیده است. منبع معتمد رادیوی آزادی که دو هفته قبل بازداشت 27 نفر را در این قضیه به ما خبر داده بود گفت تعداد بازداشت شده‌ها بیشتر شده است و به نزدیک 70 نفر رسید. اما با گذشت 3 هفته از آغاز این بازداشت‌ها مقامات از ارائه همگونه شرح رسمی خودداری می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دو منبع معتمد رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفتند دوام دو هفته اخیر تعداد افراد بازداشت شده در پرونده اخوان المسلمین بیشتر شده است. یک مقام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که از جریان قضیه آگاه است گفت تا امروز حداقل نسبت 70 نفر پرونده جنایی باز شده است. به گفته منبع اتهام اصلی نسبت این افراد ماده 307 علاوه 3 کدکس جنایی میباشد. این ماده تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و همچنین عضویت در تشکیلاتی که فعالیتش در تاجیکستان منع شده است را در بر می‌گیرد. کدکس جنایی برای این جنایت از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. به گفته منابع رادیوی آزادی در میان چندی نفر دیگر به بازپرسی‌ها دعوت می‌شوند و حالا معلوم نیست که نسبت آنها پرونده باز می‌شود یا نه. مقامات انتظامی تاجیکستان از دادن همه گونه شرح در این باره خودداری می‌کنند. رادیوی آزادی روز 20 ژانویه به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درخواست ژورنالیستی ارسال کرد تا از این نهاد شرح قضیه بازداشت‌های اخیر را دریافت کند. در همین حال خبر بازداشت شدن شهروندان در رابطه با عضویت در اخوان المسلمین تقریبا از همه گوشه‌های تاجیکستان می‌رسد. طبق اطلاع دریافته در میان افراد بازداشت شده چندین استادان دانشگاه ها نیز هستند. یک مقام بلندپایه دانشکده زبانهای تاجیکستان به رادیوی آزادی تصدیق کرد که 5 استاد این دانشکده نیز از سوی مقامات بازداشت شدند. این مقام دانشکده زبانها گفت مقامات انتظامی به آنها هشدار دادند که از ارائه همگونه شرح با رسانه ها خودداری کنند. منبع افزود معلمان بازداشت شده به دانشجویان از فن زبان عربی تدریس میدادند. سامانه اخبار کام در تکه به منابعش گفته است تاجیدین یعقوبوف مدیر کافدرای زبانهای دانشگاه ملی تاجیکستان نیز در میان بازداشت شده ها میباشد. منابع رادیوی آزادی نیز این را تصدیق میکنند، اما مسئولین دانشگاه ملی از صحبت در این باره خودداری کردند. به جز از استادان دانشگاه ها اینچنین عبدالخالق حسنوف یک تاجر تاجیک نیز با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بازداشت شده است. یاسین حسنوف فرزند عبدالخالق حسنوف روز 20 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت پدرش را در آغاز ماه ژانویه دستگیر کرده تا حال او را نشان ندادند.
هیچ هم خواهد گفتیم که ایران میره ایران بور میوری اختص ایران میره میوری برای چی میوری میری میوری
بازداشت افراد متهم با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بعد از جشن سال نو شروع شد. چند منبع در مقامات انتظامی قبلا به رادیوی آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی در میان بازداشت شده ها اسماعیل قهاروف داماد خانواده تورجانزاده ها روحانیان معروف کشور نیز بوده است. فردوس رحیمزاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان هم از زمره آنهایی است که با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در بازداشت است. بازداشت 10 نفر با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین نشان ندادن آنها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل دفاع مستقل نگرانی بعضی حامیان حقوق را به میان آورده است. در گذشتن سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب دیگر اندیشان و از جمله محدودیت‌های آزادی دین و اعتقاد تنقید کرده بودند، چیزی که مقامات همواره رد کرده و جاری شدن بعضی محدودیت‌ها را به مبارزه با افرادگرایی ربط دادند. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند با بازداشت چند نفر در سرخط رسانه‌های تاجیکستان است، هنوز از سال 2006 در کشور منع است. سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سغد با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات بانک ملی تاجیکستان دستوری بحث برانگیز را که ماه دکبر سال گذشته قبول و باعث به نگرانی مالکان چند از سازمان‌های خرد قرضه‌ای شد شرح دادند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در یک پاسخی خطی به سوال‌های رادیو آزادی روز 17 ژانویه نوشت دستور با هدف استواری نظام بانکی و پیشگیری از افزایش خوف‌ها تصویب شد. کارشناسان می‌گویند دستور بانک ملی صاحبان چند از سازمان‌های قرضی موفق را مجبور می‌کند که مالکیتشان را فروشند و این یک نوع تلاش از نو تقسیم کردن بازار بانکی در کشور است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بنابر دستور نوی بانک ملی تاجیکستان، سازمان‌های خرد و فاندهای قرضه کشور وظیفه‌دار شدند در مدت 3 ماه از سهم و یا اوراق گرانبهای خود در تشکیلات‌های دیگر مالیوی و یا شرکت‌ها دست کشند. دست کم مؤسسان یا مالکان اینمان اینترنشنال، بانک اروند و هما هم اکنون مجبورند سهام خود را فروشند. برای مثال بیش از 43% سهمیه های ایمان اینترنشنال به فوند قرضه خرد ایمان تعلق دارد. به همین مانند مالکان بانک اروند و هومو نیز میکرو اینوست و نوری هومو هستند که همکنون مجبورند سهمیه های خود را فروشند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در نامه خود به رادیو آزادی گفته است وظیفه اساسی تشکیلات مبلغ گذاری خرد این تامین دسترسی به واسطه اهالی به ذخیره های مالیوی مخصوصا توسط پیشنهاد قرض های خرد بوده مشغول شدن به فعالیت دیگر از جمله سرمایه گذاری با پرینسیپ های اساسی فعالیت مبلغ گذاری خرد مطابق نمی باشد. مسئولان چندی از تشکیلات های خرد قرضی به رادیو آزادی گفتند که این تقاضای بانک ملی آنها را در شرایط ناگوار قرار می دهد. چون به گفته آنها در دوام 3 ماه فروختن سهمی ها و یافتن خریدار مناسب که حاضر است با نرخ بازار آن را بگیرد دشوار است. فردوس میونوسف رهبر شورای مدیران انجمن سازمان های خرد قرضی تاجیکستان که چندی از تشکیلات های خرد مالیوی را متحد می کند در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
ما با اون راضی هستم که مهلت کوتاه است، لیکن گویم که برای همه تشکلات در نرخش با همین چیز تاثیر میرسوند یا نه، این اوزی گفتم نادرست است. برای اینکه ما هر یک تشکلات باید نشان داد خوش اول باید بینیم.
اما جمشید نور محمدزاده میگوید در حالتی در دوام 3 ماه فروختن نتوانستن کاغذهای قیمتناک و حصه ها، بانک ملی تاجیکستان میتواند مهلت مذکور را به 6 ماه دیگر تمدید نماید که این برای به فروش برآوردن سرمایه گذاری ها مهلت کافی میباشد. یک شکوه دیگری مالکان تشکیلات قرضی این است که بانک ملی با این دستورالعمل خریداران سهمیه ها را هم عهده‌دار کرده است که پیش از خرید آن از بانک ملی اجازت نامه گیرند. در پاسخ به این سوال که چرا خریدار سهمیه و یا حصه باید از بانک ملی اجازت بگیرد، رئیس بانک ملی گفته است به خاطر پیشگیری از تاثیر منفی خوف‌های جای داشته شخصان حقوقی سرمایه گذاری شونده این تصمیم روی دست گرفته شده است. با ادعای مالکان سازمان‌های قرضه‌ای در چنین شرایط به گمان است که سرمایه‌گذاران حاضر شوند بسته سهمیه‌های آنها را با نرخ بازار بخرند. هم صحبتان رادیو آزادی ادعا دارند که این طلبات بانک ملی نرخ سهمیه‌های آنها را ارزان کرده ضربه سخت به ثبات مالیوی تشکیلات‌های قرضه‌ای خرد می‌زند، چیزی که رئیس بانک ملی در نامه خود آن را رد کرده است.
همه دنیام فدای تو برای این کستی به این دیگونه دل بستی خیلی
تو باش نشستی میدونی چی میگم نشستی توی قلبم دلم داره واسه چشمان به تو دیوونه میشه روبرو میشینی ساعتا گم میشن گرم صحبت میشیم دستا آتیشم دستامو میگیری دستاتو میگیرم تا میگی خوشحالی از خوشی میمیرم دست دارم میذارم هرچی دارم پای تو ولی بیشتر از این میارز چشمای تو کنار میمونم تو شادی تو همه درت که بگیره خدا میخندونمه دست دارم میذارم هرچی دارم پای تو ولی بیشتر از این میارز چشمای تو کنار میمونم تو شادی تو همه درت که بگیره خدا میخندونمه
مقام های چین روز دوشنبه 20 ینور از انتقال سری یک ویروس نو و ناشناخته به شهرهای مختلف آن کشور خبر داده اند. در حال حاضر شماره قربانیان این ویروس به 3 نفر رسیده است و چندین تن دیگر نیز سیرایت شده اند. مقام های چین هنوز منبع پیدایش این ویروس را که به کرونا ویروس مرگبار سارس مانندی زیاد دارد اعلان نکردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. این ویروس که نخود در شهری ووهان ولایت هوبی پیدا شد، نگرانی هایی را در جامعه بین المللی به میان آورده است. سازمان جهانی تندرستی قبلا از انتشار این ویروس نگرانی کرده بود. بعد مقامات آمریکایی اعلان کردند که در چند فرودگاه این کشور تدبیرهای بهداشتی برای مسافرانی که از شهری ووهان چین وارد می شوند در نظر گرفتند. موردهای مشکوک این ویروس در کره جنوبی، تایلند و ژاپن شناسایی شده اند. اما آنچه نگرانی ها را در خود چین افزایش داده است، این فرا رسیدن سال نو چینی است که امسال 25 ینور آغاز خواهد یافت و میلیون ها نفر در تعطیلات سال نو به مسافرت خواهند رفت. کمیسیای ملی تندرستی چین اعلان کرده است که تدبیرهای سخت را برای نظارت و شناسایی ویروس در نظر گرفته است. این کمیسی عین زمان گفته است که وضع قابل نظارت است. طبیبان و پژوهشگران میگویند احتمالاً ویروس نو ویروسی میباشد که تا کنون دیدن نشده بود. این ویروس در شهروندان کشف شده است که در یک بازار مواد خوراکی در اطراف شهر ووهان کار میکردند یا با آن مکان رفته اند. اکثر موردهای اولین گرفتاری به این ویروس نو نیز در خود شهر ووهان گزاری شده بود. با وجود این هنوز مسیری پهن شدن ویروس به طور کامل و دقیق شناسایی نشده است. شماری از پژوهشگران میگویند که احتمالاً ویروس از حیوانات به انسان انتقال یافته است. تا به حال حداقل 3 نفر در پی سیرایت شدن به این ویروس جان خود را از دست دادند. به طور رسمی اعلان شده است که 200 نفر به این ویروس سیرایت شدند. اما احتمال می رود که آمار اصلی بیشتر از این باشد. شهری ووهان که ویروس احتمالاً در آن آغاز شده است، از ترمینال های اساسی مسافرکشانی به شمار می رود. ایستگاه قطار ووهان یکی از 4 ایستگاه اصلی قطار در سراسر چین است و خود شهر 11 میلیون اهالی دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در بعضی از گذرگاه‌های نوی زیرزمینی در دوشنبه پیروهای مخصوصی را برای حرکت آروبه‌های مایوبی گذاشتند، اما معلولان میگن این پیروها‌ها نه همیشه برای فرمادن و برمدن مناسب است. مقامات میگن برای رسیدگی بیشتر به مشکل مایوبان در یک راه زیرزمینی پایتخت اولین لیفت را درست میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌اللهی را میکنم. خوسی مایوبزاده 27 ساله از پویروان محروم است و با آروبه‌ای مایوبی گشت و گذار میکند. وی ختم کرده دانشگاه است و در وقت‌های خالی‌اش کتاب هم می‌نویسد. اما میگوید به دلیل آن که شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، بیشتر وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه می‌گذراند. این ساکن دوشنبه تا 5 سال پیش با پایهای خود حرکت می‌کرد، ولی در پی بیماری ضعف استخوان دیگر راه گشت نمی‌تواند. گشت و گذار ما با خوسی در کوچه‌های مرکزی پایتخت از جمله در نزد گذرگاه زیرزمینی نشان داد که او به کمک دیگران نمیتواند سیر و گشت کند. خوسیما با کمک آدمانی اطراف از گذرگاه زیرزمینی عبور میکند که برایش ناخوشایند است.
بله، یک اتاقی بخالوت مست که مرا یارتم کند. خیلی دیدید در پانتوزه که در پانتیم که هست تنها برای ما خطرناک نیست، برای نفره که عربی منحای بکند برای بهم خطرناک است.
تو چند سال پیش در گذرگاه های زیرزمینی پایتخت پیروهای ویژه برای حرکت عربه های مایوبان نبود. این کار با تفسیه و در پی تنقید های سازمان های حامی حقوق معلولان صورت گرفت. خورشید اسماتوف ساکن 24 ساله پایتخت نیز از پیروان محروم است. او که با عربه مایوبی راه می رود، برای پایین شدن از پیروها ها در گذرگاه زیرزمینی جرأت نمی کند.
مینید که اینا پانت کردگی هم وقتی شرایط نیست که به کمک یکان کس مجره یکیم فرایم یکیم برویم. در وقت فرامدن ممکن است که عربچه من چپا شد یکی برامدن ممکن است که چپا شد. فقط اینجا دو نفر در کار است که مرا براد یا فرارد. هم بعد رستان جای چرخوش خدر جوابگو نیست.
مشاهده ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان این شعات معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت بوده است. مصاحبان ما میگن نه تنها پیروها های گذرگاه زیرزمینی، بلکه در راهرو های معمولی نیز نه همیشه شرایط راه برای آنها وجود ندارد. با این مانند جای های فرهنگی، باغ ها، بناهای نو ساخت نیز از این مشکل خالی نیستند. برای نمونه در راه های پیاده‌گرد از نزد استرخانه ملی تا باغ حیوانات مشاهده کردیم. برای افرادی که با عربه مایوبی رو میکنند امکانی حرکت کردن وجود ندارد، زیرا آنها نمی توانند با عربه از این نهو پایین شوند. مسئولان سرایست میموری و شهرسازی دوشنبه میگویند هنگام قبول انشاءات نوی شهرداری به ساختمان پیروها برای مایوبان اهمیت میدهند. به قبل یکم صحبت ما در این اداره در هیئت کمیسیه قبول انشاءات نو نماینده جمعیت مایوبان اشتراک میکند و خود معلولان آن را در عمل میسنجند. جمعیت مایوبان تاجیکستان بارها گفته بود که افراد مایوب از شرایط عادی ترین در راهها، گذرگاه ها و استفاده از واسطه های نقلیات محرومند و بنابر نورسایی جسمی و مشکل روبرو می باشند. بعد صدا دادن انتخابات ها در تلاش برای آسان کردن روای مایوبان در شهر، مقامات تاجیکستان به بنیاد اولین لیفت در راه زیرزمینی آغاز کردند. قرار است اولین گذرگاه زیرزمینی دارای لیفت در تاجیکستان در محله زرنیسوری پایتخت ساخته شود. قهرمان های گزارش ما خوسیما و خورشید میگند اگر ساختن لیفت در گذرگاه های موثر زیرزمینی به اینوبت گرفته شود، امکان دارد یک مشکل آنها برطرف گردد. در تاجیکستان بیش از 150,000 نفر همچون مایوب و امکانیتشان محدود به سر میبرند و از این شماره 30,000 نفر سواری عربه مایوبی بودند. حقوق و امتیازهای این افراد را قانون و سندهای محلی درباره حفظ اجتماعی مایوبان، کنسپسیه ملی معلومات اینکلوزیوی برای کودکان امکانیتشان محدود و قاعده های تامین مایوبان با معالجه در شفاخانه ها تعیین و تنظیم میکند. اما این قانون ها به گفته خود مایوبان امتیازهای نوچیزه، چون استفاده بی پول از نقلیات جمعیتی، رهایی از پرداخت انداز نزد حولگی و پرداخت نصف پول تلفن خانگی را فراهم میسازد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
Thank you.
دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام روش در مینسک بلاروس منتخب نورسان ایسلندی را با حساب 2-1 مغلوب کرد. 4 دسته منتخب المپی به دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا که در تایلند جریان دارد راه پیدا نمود. دسته استقلال دوشنبه در مرحله پیشکی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا 21 ژانویه با تیم لوکوموتیو تاشکند روبرو می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی جام روشت در پایتخت بلاروس شهر مینسک منتخب نورسان ایسلندی را با حساب 2-1 شکست داد. گل های منتخب تاجیکستان را عبدالفتاح خدایدادزاده و سنت الله عزیزف به هدف رسانیدند. اهل دین توردیف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان درباره این بازی چنین گفت:
ما تیار بودیم که بازی هم خیلی وزبین می شود. همه خیلی هم شد. بازی بسیار وزبین بود. بچه هم نغز بازی کردن. خیلی بازی قطعی ما قناعت مند.
بازی دیگری گروهی بی میانی دسته های منتخب نورسان اسرائیل و گرجستان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. منتخب نورسان تاجیکستان در دور دوم 21 ژانویه با منتخب اسرائیل روبرو می شود. باید گفت که در جام روش 2020 همگی 8 دسته شرکت دارد که به 2 گروه تقسیم شدند. غالبان گروه ها به فینال می برایند. دسته های جای های دومی گروه ها برای جای سوم رقابت خواهند کرد. خبر دیگر، 4 دسته منتخب المپی استرالیا، عربستان سعودی، کره جنوبی و ازبکستان به دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که در تایلند جریان دارد راه پیدا کردند. در بازی های 4 نهایی استرالیا بر سوریه و عربستان سعودی بر تایلند با حساب 1-0، کره جنوبی بر اردن با حساب 2-1 و ازبکستان بر امارات متحده عربی با حساب بزرگ 5-1 پیروز شدند. در نیمه فینال قهرمانی آسیا روز چهارشنبه 22 ژانویه عربستان سعودی با ازبکستان و کره جنوبی با استرالیا رقابت می کنند. باید گفت که جایزه داران قهرمانی فوتبال آسیا در تایلند به حق شرکت در المپیاد سال 2020 در توکیو مشرف خواهند شد. و خبری آخرین، دسته استقلال دوشنبه برای بازی دور دومی مرحله پیشکی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم لوکوموتیو تاشکند 19 ژانویه به پایتخت ازبکستان آمد. بازی لوکوموتیو نایب قهرمان ازبکستان با استقلال قهرمان تاجیکستان روز سه‌شنبه 21 ژانویه در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند برگزار می شود. در مورد پیروزی بر لوکوموتیو قهرمان تاجیکستان در دور پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه راه پیدا کردن تلاش می‌ورزد.
گل می‌گذرد موسم گل می‌گذرد ماششتا و کارون ز پل می‌گذرد امسال گذرد سال دیگر باز آید دو سال دیگر عمر جوان می‌گذرد دو سال دیگر عمر جوان می گذرد گل می گذرد موسم گل می گذرد ماششتا و کاروان ز پل می گذرد امسال گذرد سال دیگر باز آید دو سال دیگر عمر جوان می گذرد دو سال دیگر عمر جوان می گذرد دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران
خوش پیر شوی ای یار جوان خوش پیر شوی ای یار جوان
من نغمه سرای دل عاشق پسران من نغمه سرای دل عاشق پسران
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل میکند.
لیلا شریفی آوازخوان معروف استرادای تاجیک در نیمه دویم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استرادای گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سر درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذارید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخوانم.
بخوانید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام و شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشت های خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سال های 1950 زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون توده‌ای بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر و ما که چی بود و چی گذشت. چی تو شما به تاجیکستان آمده همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه رو شاه تیرباران کرد، فقط 5 افسر موند که متواری شدن. شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون با زبان تاجیکا و زبان فارسایی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. همین در تاجیکستان هنرهای موسیقی ر استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسمت رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر، که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد و مادرم آذربایجانه. بالاخره اینا هم دیگه دیدن پسندیدن و ازدواج کردن، ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که از اون طبعه ایران شد و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم اونجا، در مشهد بزرگ شدم. همین
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبعه ترکیه بود خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه. من بردن مادرم بردن به مسکو، ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا ناف من اونجا یک شوستر پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشونه کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت و لچونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه، این چه مملکتی که چیز نداره، تالار برای خانه خوب نداره. اون چیکار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنید تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو اما باز برگشتید به ایران و در اونجا بزرگ شدید، در مشهد
بزرگ شدم، در مشهد بزرگ، در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم و از اونجا هم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اول به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکه شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن به اینا، اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، من اونجا درس خوندم از این حرفا. در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخونی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم. وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شاهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی. من اون دیکتوری هم کردم، کمی دیکتور بودم. اینا خوش آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تموم.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر بله. و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم، برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک روز فارسی زبانه رو. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوانان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارین گوش کنی حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیرید، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خود رو میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین، مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین، دیگه گشفت مشفت در کار نیست. اینا ما هم من باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میرین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسانای خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتون با پدر و مادرتون مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد. تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم، مادرم آمد باکو، به با اون خیلی خوب بدرقه کردم. همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. 2 تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و 2 تا خواهرم 2 دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم. بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست. همین.
اما از نظر انا همین بله خانم شریفی، از نظر انا همین پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتون در زندگی همین گونه حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم. میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نیستری آدم ها ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهاد هم دادم، هرچی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد. در منه
محبت دلا قوت محبت یا صداقت دلا قوی چکوه دیا
برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتون هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم. ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همش احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود. اینا درباره من شعرهایی هم گفتن، ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی درباره شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینو به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتون گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردن دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا هم بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هرچه باشه مهاجر، هرچه باشه بیگانه. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن چی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چی کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمانی رادیو آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوانی معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش رو تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.
چشم سر هم خوب ساری برد.
ва як як шумо бинандагони азиз инҷо студияи марказии радио Зодис ва ман Шалои Гулхоҷа дар хидмати шумо дар барномаи хабарии имрӯз 20 январ ин мавзӯъро дорем. Иҷлоси тақдирсоз ва як ки меояду ки меравад вазирон ва раҳбарони ниҳодҳо дар ҷаласаи васеи ҳукуматӣ ба президенти Тоҷикистон ҳисобот медиҳанд. از ساختمانچی تو صاحب طرفخانه یک مجری توجیک در روسیه میگوید با کمیوبی او دیگران باور نداشتند.
دیوانه گفتن اینجا که جنگل به ملی است به اینجا نستروی کم کنند. اینجا نه سینتر باشد و نه ارگنیزست باشد و...
و بنیادی نخستین لیفت در گزرگوی زیر زمینی دوشنبه. حالو افرادی امکانیتشان محدود از نبودی روی مخصوص برای عربای مایوبی شکایت میکنند.
در پادیم که هست تنها برای ما خطرنام نیست، برای نفره که عربی منحای بکنند برای به هم خطرنام هست.
همین لحظه ها در دوشنبه اجلاسی وسیع حکومت تاجیکستان جریان دارد. معمولا در این جلسه نتیجه های سال گذشته ارزیابی و نقشه های سال جاری بررسی و قبول می شود. طبق مشاهده های سال قبلی برای بعضی منصبداران این جلسه سرنوشت ساز بود. از جمله مالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال گذشته رهبران شرکت تاجیک ایر و امانت بانک را محض از مجلس سالانه حکومت جواب داد. اما از جلسه امسال بررسی کدام مسئله ها رو می توان انتظار بود؟ زرنگیزی نوروشو خلاصه می کند.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که هر سال در اخیرهای ماه ینور صورت می گیرد عمدتاً با خبرهای زیاده همراه است. پس از این جلسه برخی از وزیران و رهبران از مقامهای خود سبک دوش می شوند و یا مقامی نو می گیرند. در گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چنین جلسه های سالانه برخی از رهبران را سخت سرزنش کرده و امر داده بود که تالار را ترک کنند. افراد آگاه می گویند در جلسه امسال برخی از وزیران به خصوص رهبران نهادهای امنیتی زیر تنقیدی سخت قرار می گیرند، چون تاجیکستان سال 2019 به دلیل دو آشوب خونین در زندان ها در سرخط خبرها قرار گرفته بود. مرگ 14 زندانی ضمن انتقال از یک محبس به زندان دیگر هم مقامات وزارت عدلیه و حکومت را خجالت زده کرد. حمله شبهه برانگیز و غافلگیرانه به پاسگاه مرزی عشق‌آباد در ناحیه رودکی هم ظاهرا در جلسه بررسی می شود. در این حمله روز 6 نوامبر 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسه کشته شدند. خبرگزاری از پلیس در گزارش کوتاهی درباره جلسه گفته است که در جلسه حکومت به اجرای استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 تمرکز می شود که هدفهای اساسی آن به قول مقامات 50% بالا بردن تعداد مردم طبقه میانه، بالا بردن نیکوهالی مردم، زیاد کردن جای کار و رقابت پذیر کردن اقتصاد ضعیف تاجیکستان است که حالا هم پایبند پول مهاجران درآمد از فروش اشیای خام است.
شماره افراد بازداشت شده از مناطق مختلف تاجیکستان که به عضویت در سازمان ممنوعی اخوان المسلمین متهم می شوند بیشتر شده است. به قول منابع رادیو زودی در وزارت کارهای داخلی تا امروز بر ضد نزدیک 70 نفر پرونده باز شده است. قبلا منابع رادیو زودی از بازداشت 27 نفر خبر داده بودند. با گذشت 3 هفته از آغاز بازداشت ها مقامات این خبر را نه توضیح دادند و نه رد کردند. گفته می شود در میانی افراد بازداشت شده چند استاد دانشکده زبانهای تاجیکستانی هست. زمان خودش برای کار رفت، حالا دیگران را با کار تامین میکند. یک مهاجر تاجیک که 9 سال عمرش در روسیه گذشت توانست در این کشور تجارت را برآماند. هرچند به گفته او اطرافیان به رشد تجارتش باوری نداشتند و کارش را دیوانگی میخوانند. مهاجر تاجیک میگوید حالا نقشه های بیشتر دارد و آیندهش را تنها در روسیه میبیند. گزارش را کیومرسیاتا تقدیم میکند.
شوکت زاهیدوف ابتدا در شهر سنگ پیتربورگ مثل صدها مهاجر تاجیک در ساختمان کار میکرد. بعدن با دعوت دوستانش به پنز رفت و در قهوه خانه طباخ شد.
4 سال کار کردیم. به نهایت عزت و حرمت خودمو به آبرو گرفتیم. نام تاجیکای برداشتم. تاوم های ملی ما آنها نمیدانستند، شاشلیک های قیمه، لوله کباب، نان ها، ساموسه های.
شوکت کمی پول جمع آورد و 70 کیلومتر دورتر از پنزه خانه خرید. تصمیم گرفت که قهوه خانه خود را با غذاهای ملی تشکیل کند.
با هم من این کارگرا 7-8 نفر همینجا زندگی کردیم. سونی ساختنی کافی و پلاندر آمد. 2 تاجیکستان رفتیم کافیه ساختیم.
اکثریت بنیاد قهوه خانه را با غذاهای ملی تاجیکی از سوی شوکت طرفدار نبودند. آنها باور نداشتند که او در این تجارت موفق می شود.
مردم تا همین درجه وقتی که من ساختمان سر کردم همینجا به همه گفتند که تو دیوانه گفتند اینجا که جنگل به همین لیس به اینجا نستروی کم کنند. اینجا نه سنتر باشد و نه ارگانیزاسی باشد و نه وای باشد و اینجا نه هیچ که می بیاد تو باشه اصلیک برای همین آباف قطر.
حالا صرفی نظر از دوری راه مردم زیاد از تمام ولایت پنزه به قهوه خانه شوکت می آیند. نه تنها برای آزمودن غذاهای ملی تاجیکی، همچنین برای خریدن گوشت حلال و یا گوسفند زنده.
گوسفندهای هندو مدار همین حصاری این خودمو همین از خورده ما با همین کلام شده که بچه های خودمو از شهر پنزه میان 70 کیلومتر برای گوسفند خریم. برای همین من نسل همین دومبدار رو گیسرس کرد آماده کردم، تشکیل کردم برای وها.
حالا شوکت 150 گوسفند، 25 گوساله و 2 اسب دارد. برای نگاهبانی چاروا و تهیه غذا 20 نفر را به کار گرفته است. اکثری آنها مهاجران تاجیک هستند.
در تاجیکستان من این خیلی حاضر کافی کشم، مغازه کشم، دکان گوشت فروشم. من مشکل
شوکت به تاجیکستان برگشتنی نیست. او در این گوشه دور غریبی نقشه های زیاد دارد. تصمیم دارد که مسجد و آرامگاه و ورزشگاه سازد.
بینندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه ما برای شما در برای بازداشت اخیر وابسته به ایتیام عضویت در سازمان ممنوع گفتیم. از جلسه وسیع حکومت تاجیکستان معلومات دادیم که هنوز به پایان نرسیده است. همچنین از کامیابی یک مهاجر تاجیک برای شما قصه نمودیم که ده ها هموطن خود را با جای کار تامین نموده است. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از آن در مورد رانندگی زنان افغان و بنیاد نخستین لیفت در گذرگاه زیر زمینی دوشنبه معلومات خواهیم داد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در افغانستان که زنان همچنان از آزادی های زیاده برخوردار نیستند، بعضی از آنها تلاش دارند تا در مستقل تر شدن بانوان مساعدت کنند. لیلی مو احسان یکی از بانوان است که مکتب رانندگی خاص را برای زنان باز کرده است. او باوری دارد که این مکتب یک وسیله برای مستقل تر شدن زنان در افغانستان است. گزارش صدای آمریکا را در تقدیم تایری سفر می‌بینیم.
زنان افغان که تا 20 سال پیش در عهد طالبان از همه حقوق محروم بودند، حالا نظر به هر وقت دیگر مستقل تر شدند. با وجود این، رانندگی در بین زنان هنوز رایج نیست. لیلی ما احسان می خواهد وضع را تغییر دهد. بعد از گرفتن گواهی نامه رانندگی، خودش برای زنان مکتبی رانندگی باز کرد.
یک سال طرف تربیت معلم مترب این حرکت میکنیم روی جاده دیگه. خانما هم زیاد طرف مدین علاقمندی زیاد پیدا کردن که استاد ما را هم یاد بدن.
میگوید رانندگی باوری زن به خود را بالا میبرد و هر کس باید ماشین داشته باشد.
هر خانه یک موتر ضرورت است. شاید به هر شخص یک موتر ضرورت باشه. این مشکل ناامنی است، مشکل فقر و بیچارگی است، اقتصاد مردم پایان است.
مجده هوتک چند پیش بعد از ختم مکتب رانندگی گواهی نامش را گرفت، با وجود آنکه مخالفت های دیده است.
ما به مشکلات بسیار اجتماعی خانوادگی سر دوچار هستیم.
از اداره بازرسی نقلیات ولایت بلخ امسال تعداد رکوردی زنان گواهی نامه رانندگی گرفتند.
خوشبختانه در شهر مزار شریف از آغاز سال 1398 تا اکنون ما در حدود 300 تن از طبقه اوناس تحت آموزش قواعد ترافیکی قرار دادیم و در حدود 180 تن ازشان جواز رانندگی حاصل کردند.
اما در داخل ماشین هم گاهی زنانی افغان را آرام نمی گذارند. خودشان می گویند هنگامی رانندگی از طرف مردان آزار و اذیت می بینند.
برنامه را ادامه می دهیم و برمی گردیم به تاجیکستان. بعد از شکایت زیاد معلولان در برای نبود شرایط حرکت در دوشنبه، در شهر به بنیاد گذرگاه زیر زمینی آغاز کردند که لیفت هم دارد. بنا به آمارها فعلا 30,000 نفر در تاجیکستان با اروبچه مایوبی حرکت میکنند. اما بنا بر فراهم نبودن شرایط حرکت در راهها و گذرگاه ها، اکثریت آنها مجبورند گوشه‌نشین شوند. سروینوز روح‌الله با مشکلات حرکت این قشر در خیابان های پایتخت آشنا شد.
خوسیمه 27 ساله با اروبچه مایوبی راه می رود. در دانشگاه تحصیل کرده و بعضن شعر هم ایجاد می کند. اما با سبب آن که شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، مجبور است بیشتری وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه سپری کند. او تا 5 سال پیش پای روان داشت، ولی در پای بیماری ضعف استخوان دیگر نمیتواند راه رود. خاسیمه با کمک دیگران از گذرگاه زیرزمینی عبور میکند که تحملش برایش سخت است.
دیگه در پنجم که است تنها برای ما خطرناک نیست، برای نفری که عربی منحای بکند برای بیم خطرناک است، چون که امکان داشت که به آدم قفقش درود و البته بسیار خطرناک است، حتی مرگوارم هست.
او میگوید پیروهاها نه تنها خطرناک بلکه زیدی میار ساخته شدند که یا چرخه اروبه از آن بیرون میموند یا برعکس مسافه خورد است. حالا اکثر گذرگاه های زیرزمینی که در دوشنبه به تازگی بنیاد و یا ترمیم شدند پیروهای مخصوص برای اروبه مایوبی نیز دارند، اما نه همیشه برای حرکت معلولان مناسب است. خورشید اسماتوف ساکن پایتخت است و 24 سال باز از دو پای روان محروم است. او برای گذشتن از گذرگاه زیرزمینی جرأت نمی کند.
به یاردم یکان کس جرخ نخمیده می شود نه برامدان، چون که برامدانش هم مشکل است، خمیدنش هم مشکل است. همین را می توانند که هم چرک شترک نکی هم چرک اقلن شترک اوزاد بخمبی برای.
تحقیق کوچکی ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان ها و انشاءات های معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت است. مصاحبان ما شکایت میکنند که حتی در راهرو های معمولی نیز برای آنها شرایط راه رفتن وجود ندارد. افرادی که با اروبچه رو او میکنند مجبورند از راه گذران کمک طلب کنند.
برای ما یوبو هم خیلی راه باز جوه مشکل گذر است. همین حکومت نووی شهر همین دیده برای نک بهبودی کنند بهتر میشد، چون که ما یوبون خودشون اگر کمک کننده نباشد که دشوار گشتنش باز دیده شدیم چه برامدن و فرامدن اونمان مشکل.
مقامات میموری و شهرسازی در پایتخت میگویند هنگام قبول انشاءات های نو به ساختمان پیروها برای مایوبان اهمیت ویژه میدهند. جمعیت های مایوبان تاجیکستان بارها گفته بودند که افراد معلول از عادی ترین شرایط در راه ها، گذرگاه ها و استفاده از وسایل نقلیات محرومند. پس از انتقادهای متداوم، مقامات تاجیکستان در دوشنبه به بنیاد اولین لیفت در راهی زیرزمینی آغاز کردند. این از اولین گذرگاه زیرزمینی دارای لیفت در تاجیکستان است. لیفت در محله زرنیسار پایتخت بنیاد می شود. این تصمیم کوچکترین امید را در دل هزارها نفر معلول بیدار کرده است.
و اندی مددیون و وزخون شنوخته آخری افته گذاشتن نخستین هنرمند ایرانی شد که نامش را در گذری ستاره های هالیوود با خط زرین نوشتن. او در تاجیکستان هواداران زیاد دارد. پیاده‌روی ستاره های هالیوود با نام هنرمندان فیلم و تلویزیون، رادیو، تئاتر و موسیقی آمریکا و جهان بیش از 3,600 ستاره دارد. با همین خبر رسیدیم به فرجام برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر این تونش برنامه نوبتی میتونید از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. همزمان صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما ایزون است. سپاس از همراهی و تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
خیلی خیلی خیلی
خیلی ارزان شد. 2-3 تومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بعد از مراجعت ها و پایفشاری های پیوسته با 4 خبرنگار و کارمندان فنی رادیو آزادی برای نیم سال اکریدیتاسی یا پروانه کار داد. این در حالی است که بر اساس مقررات در تاجیکستان اکریدیتاسی به خبرنگاران دائمی برای یک سال داده می شود. مقامات وزارت روز 21 انور گفتند براد یوسفی، ارزی کریم، عبدالغنی براتوف و صلاح الدین میرزایف تا 21 ایون امسال حق کار کردن دارند. حالا 7 کارمند دیگر رادیو آزادی در دوشنبه و منطقه های دیگر کشور از حق کار محرومند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 26 ایون سال گذشته پروانه کار برات یوسفی را که مهلت انجام شویش تا ماه اپریل سال 2020 بود بازخواند کرد. رهبری رادیو آزادی از مقامات تاجیکستان خواسته است که به همه کارمندان رادیو آزادی اکریدیتاسیا داده شود تا آنها توانند وظیفه های خود را انجام دهند. اثر زدن یک ویروس روحی نفس در چین تا کنون 4 نفر مرده اند. از روی گزارش ها تا به حال 220 نفر به این ویروس گرفتار شده و آن در تایلند، ژاپن و کره جنوبی پخش شده است. مقامات چین پذیرفتند که این ویروس به 15 کارکنی ساحه تندرستی کشور گذشته است. یک مرد 89 ساله، 4 نفری که در ووهان مرکز چین از این ویروس وفات کرد، از جایی هست که اولین بار ماه دکمبر سال 2019 درباره سر شدن این ویروس گزارش شده است. گرفتار شدن 15 کارکن تیب نشان می‌دهد که این بیماری از آن چی تصور می‌شد خیلی تیزتر پهن می‌شود. نگرانی‌ها درباره پهن‌شوی این بیماری بیشتر می‌شود، زیرا 25 انور سال نو چین است و مردم بسیاری در روزهای استراحتی سفر می‌کنند. سازمان جهانی تندرستی روز 22 انور درباره این موضوع نشست فوق‌العاده برگزار خواهد کرد. سازمان هواپیمایی ایران تصدیق کرد که هواپیمایی مسافربر اوکراین روز 8 انور پس از چند لحظه پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با 2 موشک زده شد. این سازمان در گزارش دومی خود درباره این فاجعه که باعث به کشتن 176 مسافر شد گفت هنوز فاجعه را تحقیق میکنند. در این گزارش آمده است پژوهشگران یافتند که 2 موشک تور M1 به سوی هواپیما سر داده شده است. راهبران ایران گفتند سیستم محافظت هوایی پس از حمله موشکی ایران به پایگاه های نظامی آمریکا در عراق در حالت آماده باش بودند و ناخواسته موشک های ضد هواپیمایی را به سوی هواپیمای بوئینگ 737-800 سر داده اند. اکنون معین شده است که دستگاه فرستاننده پیام با زدن موشک اول از کار برآمده است و سپس از ضربه موشک دوم که 23 ثانیه پس روی می‌دهد هواپیما سرنگون شده است. سازمان هواپیمایی ایران در گزارش خود اعلان کرده که خاطره اساسی دستگاه ثبت آواز خلبان از ضربه موشک از دستگاه اساسی جدا شده است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز دوشنبه لایحه قانونی وارد کردن دیگرگونی اضافه ها به کنستیتوسیه این کشور را به دوم دولت پیشنهاد کرد. در این باره سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف خبر داد. با آگاهی سامانه دوما ممکن است با بند 22 کنستیتوسیه روسیه دیگرگونی وارد کرده شود. از جمله پیشنهاد شده است که نهاد دولتی شورای دولتی تأسیس یابد. این شورا را پرزیدنت روسیه با هدف تأمین فعالیت و همکاری هماهنگ شده نهادهای دولتی، تعیین سمت‌های اساسی سیاست خارجی و داخلی روسیه، سمت‌های برتریدار رشد اجتماعی و اقتصادی دولت بنیاد کرده است. مظفر اشوریان وزیر نوی عدلیه تاجیکستان تعیین شد. در این باره فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 21 انور برآورده شد. مظفر اشوریان وزیر نوی عدلیه تاجیکستان تا آمدن به این مقام معاون یکم رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت بود. از روی فرمان دیگر رستم شاه‌مراد از مقام وزیر عدلیه برکنار شد. دومی از جانب حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با وکیل مجلس نمایندگان پیشبری شده است. رستم شاهمراد دقیقا 8 سال پیش 5 ژانویه وزیر وزارت عدلیه تاجیکستان شده بود. نزدیک به 200 ساکن شهر ژنوزین قزاقستان روز 20 ژانویه با طلب کار دائمی پشت در حکومت محلی جمع شدند. در این باره نورسلطان نوروموف یک ساکن محلی خبر داد. این ساکن نیز در برابر دیگران پشتی در حکومت رفته بود. مراجعت های ما به حکومت محلی نادیده گرفته می شوند، گفت نوروموف. یکی از معاونان رئیس ناحیه با جمع آمدگان واخورد و از آنها خواست که برای حل مشکلشان یک ماه مهلت دهند. اما ساکنان گفتند که پاسخ مقامات آنها را قانع نکرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تی‌جی یا آزادی.او‌آر‌جی. تاجیکستان و قرغیزستان در مسئله عوض کردن دو منطقه مرزی به توافق رسیدند. در این باره جنیش رزاقوف معاون نخست وزیر قرغیزستان و رهبر هیئت این کشور در گفتگوهای مرزی روز 21 ژانویه در جلسه پارلمان قرغیزستان خبر داد. جانب تاجیکستان درباره این توافق تا حال اظهار نظر نکرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. رزاقوف روز سه‌شنبه در جلسه پارلمان قرغیزستان گفت:
"اوشال туруп топографиялык жумуш топторунун жыйылып жүрүп ошо сүйлөшкөндөн жыйынтыгы
میانی هر دو جانب در مسئله ایواز کردن دو قطعه مرزی سازی شده است. اینها منطقه اریک استی در قشلاق اقصای بودکند و سمرکندک در دهه سمرکندک می باشند.
یکیشی سمرقندک ایلایماغنن سمرقندک دیگه مچاسکاسی.
رزاقوف ایلاوه کرد که واخره با نمایندگان کاری تاجیکستان روز 22 ژانویه در شهر بیشکک برگزار می‌گردد. مرز تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تنها 60% معین و علامت گذاری شده است. میان دو کشور تقریبا 70 منطقه بحثی و معین نشده مرزی باقی مانده است. معین نبودن خط مرز بارها باعث سر زدن مناقشه میان شهروندان دو کشور شده است که در نزدیکی خط مرز زندگی دارند. هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرغیزستان روز 14 ژانویه در اسفرا به سازش رسیدند که تا نقشه‌های تبادل قطعه‌های برابر و همسنگ قلمروها را در بین دو دولت آماده و تا 1 مارس امسال به یکدیگر پیشنهاد کنند. در این باره طرف قرغیزستان خبر داده است، اما طرف تاجیکستان به جز از یک شرح عمومی تا به حال نتیجه گفت‌وشنید 14 ژانویه در محله گلستان اسفرا را شرح نداده است. جانب قرغیزستان خبر داد که در اسفرا به موافقه رسیدند که 114 کیلومتر مرزی را که گروه های تپوگرافی دو جانب معین کردند در دوام 2 ماه بهای حقوقی داده خط مرز را در اینجا معین کنند. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نقطه نظر جانب تاجیکستان به نتیجه بود. روز 21 ژانویه ما با عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر و رهبر هیئت تاجیکستان در گفتگوهای مرزی و همچنین نمایندگان کمیته زمین که اعضای کمیسیه هستند زنگ زدیم، اما هیچ یک از آنها به زنگ های ما جواب ندادند. دادند. کارشناسان میگویند عوض کردن قطعه های مرزی یکی از راه های حل بحث های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان است، اما باید نظر مردم در این باره پرسیده شود. نعمت الله مرسیدف تحلیلگر تاجیک از ولایت سغد میگوید هر دو جانب نمیتوانند منتظر شوند که کی مناقشه ها به آخر میرسد. به این خاطر جناب مرسیدف میگوید به خاطر پایان دادن به این مناقشه ها اگر ضرور است باید قطعه های مرزی عوض شوند. نعمت الله مرسیدف افزود:
همون قطعه‌های زمین آیا از روی عدالت، از روی معیارهای حقوقی که تصدیقشان را دوام شوروی یافته‌اند آیا از روی همانها می‌گذرد یا نه؟ مردم از اون راضی می‌شوند یا نه؟ منفعت کشور ضرر می‌بیند یا نه؟ از این نقطه نظر من گمان دارم که اعضای کمیسیون به هر حال آدمانی صلاحیت دار هستند، نباید با خطا گرفتند.
با این همه جزئیات پره گفتشونید اخیر مرزی میان هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان معلوم نیست، چون جانب‌ها بر اساس یک توافق در مورد اجرای کارها در تقسیم و علامات گذاری مرز پیشکی به وسایل اخباری عامه اطلاع نمی‌دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات خدمات علاقه تاجیکستان گفتند برای بهتر کردن سرعت و صفت اینترنت در منطقه های دوردست و کوهی کشور طرح مخصوص را آماده کردند که یک بخش آن پورا گذاشتن به نظام 4G است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمویم. ساکنان نواحی های دوردست از نبودی اینترنت و یا سرعت به قول آنها به نهایت سستی آن اظهار تشویش دارند. مسئولان شرکت ها می گویند برای خریدن تجهیزات نو سرمایه کافی ندارند. الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت تلاش دارند مشکلی دسترسی به اینترنت را در نواحی دوردست بزودی حل کنند. او جزئیات لایحه را شرح نداد، اما تاکید کرد که بهتر نمودن صفت خدمت رسانی های اینترنت، افزایش سرعت آن از هدف های اساسی است. او تاکید نمود که برای آن که سرعت اینترنت خوب شود، مرحله به مرحله در منطقه ها باید اینترنت صفت 4G تطبیق گردد و آنها در همکاری با شرکت های موبایلی این را عملی نموده ایستادند.
برای سرعت خوبتر شود، یعنی که نسل آینده G4 LTE میگن امراد باید در همه منطقه ها زینه با زینه تکمیل داده عملی کرده استودن در همکاری با شرکت مدنی.
تلاش ها برای بهتر نمودن دسترسی به اینترنت در نواحی های کوهستان در حال صدا می دهد که بعضی از کارمندان اداره های دولتی در منطقه های دوردست کشور نیز از نبودی اینترنت و یا سرعت پستی آن نگرانند. جمعه خان یسقیف ساکن جماعت برتنگ نواحی روشان برای ارسال یک حجت از طریق اینترنت ده ها کیلومتر راه را طی کرده به مرکز نواحی می رود. او گفت کارمند بخش محاسبات جماعت برتنگ است و صفت اینترنت تا حد پست است که در اداره اشان هیچ کار کرده نمی تواند. جمعه خان قیف گفت برای حل مشکلی دسترسی به اینترنت دو سال پیش به شرکت تسل که فراهم کننده اینترنت در محله اشون است مراجعه نموده بودند، اما تا حال پاسخی نگرفتند.
اینترنت نمیشود، تماما چوب نمیشود، یکیون چی فرستوندن نمیشود، سویاز است ولی اینترنت خودش نیسته، چوب نمیشود.
در شرکت موبیلی تسل در برای مشکلی دسترسی اینترنت در نواحی های دوردست کشور شرح ندادند. نمایندگان برخی از شرکت های دیگری فراهم کننده اینترنت گفتند حالا با نصب تجهیزات زمانی و پر اقتدار تلاش دارند وضع دسترسی به اینترنت را که باعث به تشویش ساکنان گردیده است بهتر نمایند. خالق نظر جمعیو سخنگوی شرکت وویلون به رادیو آزادی گفت یکی از سبب های سرعت پست اینترنت در نواحی دوردست این است که در محله ها نه اینترنت صفت 4G بلکه 2G نصب شده است. او گفت تاجیکستان منطقه های زیادی دوردست دارد که در آنها نه همه شرکت های دسترس کننده اینترنت آنتنه های خود را دارند. نمایندگان شرکت های دیگر تاکید نمودند که برای بهتر کردن سرعت اینترنت پیش از همه تکنولوژی پیشرفته لازم است و برای دسترس نمودن آن وضع مالی خوبی ندارند. هرچند برخی از ساکنان و کارشناسان پیوسته از سرعت سست اینترنت انتقاد میکنند، مقامات خدمات علاقه پیوسته میگوید حالا وضع بهتر شده است. الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان نیز گفت در مجموع سرعت اینترنت در مقایسه با سالهای پیش بهتر شده است، اما برخی از آگاهان امور بر این نظرند که برعکس وضع دسترسی به اینترنت سال تا سال بدتر می شود. کارشناس و بلاگر تاجیک رستم گلوف گفت در بازار مخابراتی فضایی به وجود آمده است که شرکت ها برای بهتر کردن سرعت و صفت اینترنت دست کوتاهند. سرعت سست اینترنت در تاجیکستان نه فقط از طرف سازمان های جهانی بلکه از جانب استفاده برندگان هم زیاد انتقاد می شود. بر پایه رده بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ژانویه سال 2019 از روی سرعت اینترنت موبایلی تاجیکستان در رویخط 137 کشور جهان در مقام از همه آخر قرار گرفت. برای مقایسه قزاقستان در این رده بندی در جای 85، قرغیزستان در جای 111 و ازبکستان در جای 129 هستند.
See you.